سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالیم که دوباره این فرصت رو پیدا کردیم که با یه قسمت دیگه شما رو با خودمون همراه کنیم. در ضمن فراموش نکنید که محتوای این اپیزودم مثل خیلی از اپیزودهای دیگه‌مون به دلیل خشونت زیادی که تو بعضی از بخشاش هست واسه همه افراد به ویژه بچه‌های کم سن و سال مناسب نیست و به هیچ عنوان بدون هنسفری اقدام به شنیدنش تو جمع نکنید. نکته پایانی هم این که این چند وقته مرتب ازتون خواستیم اینه که چون پادکست صحنه جرم هنوز واسه خیلی از علاقه‌مندای ژانر جنایی ناشناخته است و ما هم تو مسیر معرفی خودمون به بقیه روی کمک و همراهی شما عزیزان شدیداً حساب کردیم، پس لطفاً ما رو از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعیتون به دیگران معرفی کنید و ما رو هم تگ کنید. بریم سراغ قسمت سوم. الان تو سال 2019 شرایط اینطوریه که از همه اون کسایی که پرونده رو بررسی کرده بودن و حکم ابد چستر رو صادر کرده بودن فقط چستر ویگر و آنتونی راکولیا زندن. کاراگاه ها و هارلن وان فوت کردن و دیگه نیستن که بخوان نظر یا اعمال نفوذی رو این پرونده داشته باشن. اما خیلی زود یکی دیگه از این دو نفر این دوئل رو واسه همیشه ترک میکنه. تا قبل از این که ببینیم این بابایی که قرار فوت کنه کدومشونه، برگردیم یه بررسی کلی از پرونده تو این چند سال اخیر رو، البته سال 1960 که زمان وقوع این جنایت هاست، داشته باشیم. دیوید راکولیا پسر آنتونی راکولیا واسه تکمیل مستندش دوباره رفته سراغ مدارک سال 1960. تا اونجایی که به دیوید مرتبطه اون همه مدارک رو بررسی کرد و چیز جدیدی به ظاهر وجود نداره، ولی این درست نیست. چیزی که مشخص میشه اینه که چیزای جدیدی هست که دیوید باید کشفشون کنه. اندی هیل وکیل جدید چستر رو میگه وقتی دیدم چستر تو تمام این سالای طولانی ادعای بیگناه بودن خودش رو رها نکرد و همچنان ثابت قدم مونده، تصمیم گرفتم براش نامه بنویسم و وکالتش رو به عهده بگیرم. اندی هیل وکیل چستر تو سال 2020 واسه اولین بار میره تا صحنه جرم سال 1960 رو از نزدیک ببینه. اولین چیزی که اندی بعد از دیدن صحنه جرم بعد از 60 سال میگه اینه که اعترافات چستر اصلا با عقل جور در نمیاد. با اینکه اون موقع، یعنی زمان قتل، اندی هنوز به دنیا نیامده بوده، ولی انقدری این ماجرا رو پیگیری کرده که بشه ثابت بکنه باهاش چستر گناهکار نیست. از نظر وکیل چستر بردن این سه تا جنازه سنگین تو اون غار اصلا کاری یه نفر نبوده. حالا بگذریم از این که اصلا بردنشون به اون غار منطقی بوده یا نه، از نظر فیزیکی هم این کار اصلا کار راحتی واسه دو نفر هم حتی نبوده، چه برسه به یه نفر، اونم با اون مقدار کم خونی که روی ژاکت چستر پیدا کردن. اما اون چیزی که گفتیم دیوید قراره به عنوان یه داده جدید بفهمه، کشفیه که وکلای چستر بهش میرسن که حالا تو سال 2020 با پیشرفت تکنولوژی میشه روش بیشتر حساب کرد. وکلا دنبال پیدا کردن شواهدی هن که بشه به عنوان شواهد صحنه جرم آزمایششون کرد. وکلای چستر تو همین مسیر در حرکت هن که مشخص میشه دو نمونه مو تو صحنه جرم پیدا شده بوده. اگه به گذشته برگردیم و به مقالات و روزنامه ها نگاه کنیم، میبینیم که همون موقع هم شواهدی مربوط به موی دو نفر مرد حاضر توی صحنه جرم پیدا شده بوده. از اون عجیبتر و مهمترم این که هیچ کدوم از این تار موهای پیدا شده تو دادگاه به عنوان مدرک جرمی از چستر به دادگاه ارائه نشده بود. تقریبا 18 تار مو از این مدارک مربوط میشد به خانم اوتینگ. 7 تار مو هم روی دستکش خانم اوتینگ کشف شده بود که مشخص بود این موها موهای فرد یا افراد مهاجم بوده، طوری که بر اساس گزارش آزمایشگاهی تو سال 1960 مشخص شده بود که موی پیدا شده روی دستکش خانم اوتینگ موی چستر ویگر نبوده. اون زمان این مدرک خیلی مهمی واسه بیگناهی چستر بوده، یا حداقل اینکه ثابت میکرده که بجز چستر کس دیگه هم تو این جنایت نقش داشته که دادگاه خیلی ساده اون زمان از کنارش گذشته بود. اما الان شرایط فرق داره. اون زمان همه تلاشا واسه اثبات گناهکاری چستر برنامه‌ریزی شده بود، اما الان تلاشا واسه بیگناهی چستر داره انجام میشه. پس وکلاش میخوان که این شواهد رو به وسیله آزمایشات دی ان ای بررسی کنن و ببینن که نتیجه چیه. اندی وکیل چستر تصمیم میگیره یه متخصص استخدام کنه تا آزمایشات واسهش انجام بدن. نهایتا هم آزمایشگاه میکرو تریس واسه این کار انتخاب میشه. اسکی پالنیک مسئول آزمایشگاه و تو کار خودش وارد و شهرت جهانی داره. اسکیپ با پسرش تو این آزمایشگاه کار میکنن و سابقه کار با اسکاتلندیارد هم دارن. اسکیپ حتی سابقه کار روی قتل گرین ریور هم داره، بنابراین تو این جور پرونده ها اصلا بی تجربه نیست. کریس پسر اسکیپ پالنیک هم تو این پرونده کنار پدرش رو بهش کمک میکنه. از نظر کریس از سال 2004 تکنولوژی دی ان ای پیشرفت زیادی داشته، در نتیجه هنوزم شواهدی که مربوط به سال 1960 باشه قابل بررسی و چیزای به درد بخوریم چه از توش در آورد. دادستانی اون موقع مدارکی که ممکن بود نقشه‌شون رو خراب کنه و احتمال شکستشون تو پرونده رو بالا ببره، مثل همین موی پیدا شده تو صحنه جرم، به عنوان مدرکی در نظر میگیره که هیچ تعهدی واسه تحویلش به صورت داوطلبانه نداشته باشه. دیوید پسر آنتونی اما معتقد این ماجرا گردن پدرش و باقی همکارش تو دادستانی نیست. بقیده دیوید این وظیفه وکیل وقت ویگر بوده که این ماجرا رو پیگیری کنه. دیوید میگه وظیفه پدر من این بوده که از ایده خودش و سناریوی دادستانی در مقابل مدارکی که تو دادگاه هست دفاع کنه، نه اینکه مدارکی که به خاطر ضعف عملکرد وکیل چستر به دادگاه ارائه نشده بود و بررسی کنه و به دادگاه ارائه بده. نمیگم دادستانی یا پدرم کارشون درست بوده، حرفم اینه که تقصیر به گردن وکیل وقت چستره، نه پدر من و تیم همکاراش تو دادستانی. دیوید میگه تا قبل از این مستند من از پدرم نشنیده بودم که اعتقاد داره اعترافات چستر در مورد انگیزش دروغ بود و از نظر اون انگیزه چستر جنسی بوده نه مالی. پس من مجبور بودم به خیلی از جزئیات داستان 60 سال قبل توجه دقیق تر بکنم و بررسی عمیق تر انجام بدم تا بلکه بتونم به حقیقت برسم. یکی از این بررسی های بیشترم مصاحبه با چستر بود که باب نامنگاری ها رو با من از طرف چستر باز کرد. نامه هایی که از نظر دیوید احساسات واقعی توشون موج میزنه. شکل نامه ها این مدلیه که چستر توشون در مورد خودش و مسائل شخصیش به صراحت واسه دیوید می نویسه. مثلا توی یکی از نامه هاش میگه که به عنوان یه پسر و یه برادر شاهد تجاوزهای دردناکی بوده. به عنوان پسر تجاوز به همون دختری که تو 12 سالگی چستر بهش تجاوز شده بود و ما تو قسمت قبلی بهش اشاره کردیم، و به عنوان برادرم زمانی که 2 نفر به خواهرش الوتا تجاوز کرده بودن. این دومی جدید و دیوید تا قبل از این نامه نگاری ها چیزی در موردش نمی دونست. در حقیقت ماجرای تجاوز به خواهرش از این قراره که وقتی چستر 8 سالش بوده 2 نفر به خواهرش تجاوز میکنن و چستر رو مجبور میکنن که این صحنه دلخراش رو از نزدیک ببینه. این تجاوز تو مرغداری پدر چستر اتفاق میفته. یکی از این پسرها پسر همسایه‌شونه، ولی الوتا دوست نداره چیزی از این اتفاق به خانواده‌اش بگه، چون نمیخواسته برادرش چستر به خاطر اینکه تو اون لحظه منفعل عمل کرده یا به عبارت دیگه کاری نکرده سرزنش بشه، چیزی که انقدر باعث عذاب وجدان چستر شده بود که به قول خودش قول داده بود بزرگتر که شد به خاطر کاری که با خواهرش کردن از چیزی دریغ نکنه و واسه انتقام حتما بکشدشون. درست از اینجا به بعده که ادبیات چستر حتی با دیوید هم تغییر میکنه و از نظر دیوید دیگه چستر اون پیرمرد مظلوم مهربون تو مصاحبه زندان تو سال 2005 نیست. اون تو مصاحبه زندان گفته بود که از پدر دیوید ناراحت نیست چون داشته وظیفه‌شو انجام میداده، ولی تو نامه‌هاش به دیوید صراحتاً با کنایه‌هایی که به پدر دیوید میزنه و تیکایی که میندازه چهره دیگه خودشو واسه دیوید نمایان میکنه. چستر تو اون نامه مهمش که به تجاوزها اشاره میکنه واسه دیوید مینویسه که چند سال بعد یه کابوس از اون تجاوز سال 1947 دیدم. تو خواب فریادای خواهرمو میشنیدم و خاطرات تلخش نابودم میکرد. به همین خاطرم بود که با یه دختری که باکره نبود ازدواج کردم. احتمالاً چستر این کارو به این دلیل کرده که به خواهرش و همه اون کسایی که تو بچگی بهشون تجاوز شده ادای دین کرده باشه. ولی خب حتی با این کارم آسیب 8 سالگیش به طور کامل برطرف نشده قطعا. چستر تو اون نامه ها داره تمام تلاشش رو میکنه تا به دیوید بفهمونه که از اعمال آزار جنسی به دیگران منزجر و به خاطر این خاطرات تلخش از آزار جنسی خواهرش به هیچ وجه امکان نداره به کسی تجاوز بکنه و یه همچین آسیب جسمی و روانی رو به کسی وارد کنه. دیوید اما میگه دیگه فایده نداشت. این نامه ها کار خودشونو کرده بودن. این نامه ها بخشای تاریکی از چستر رو به هم نشون دادن و باعث شدن تا نظرم در موردش عوض بشه. الان دیگه برخلاف قبل 100% مطمئن نبودم که چستر بیگناهه و تصمیم گرفتم بیشتر از قبل گذشتش رو کنکاش کنم. اگه خوب دقت کرده باشیم دستمون میاد که چستر ویگر از همون اول ماجرا جزو مظنونین اصلی بوده. یکی از دلایلش هم این بود که تو 12 سالگی اتفاقاتی افتاده بود که اونجوری که خودش تعریف کرده بود نبود. بر اساس بعضی از گزارشات چستر تو 12 سالگی به یه دختر 8 ساله تجاوز کرده بود. چستر اما این اتهام رو رد کرده بود و گفته بود که این کارو نکرده. گفته بود که من اون دختر رو وقتی بهش تجاوز شده بود پیدا کردم. بعدم با توجه به رضایت پدرش آزاد شدم. ولی دیوید تصمیم میگیره که این ماجرا رو به صورت دقیق‌تر بررسی کنه. دیوید یه گزارشی رو چند سال بعد از مصاحبه با چستر پیدا میکنه. این گزارش خیلی مفصله. بر اساس گزارش پلیس دختری که بهش تجاوز شده بود اون زمان 8 ساله بود و با ماری ویگر خواهر چستر ویگر در حال برگشتن از مدرسه به خونه بودن. بعد از نزدیک شدن به خونه ماری از اون دختر 8 ساله خدافظی میکنه و از هم جدا میشن. اما بعد از جدا شدنشون از هم چستر میره سراغ دختر رو بهش تجاوز میکنه. وقتی دختره رو پیدا میکنن نشونه های از دخول آلت و خون پیدا میشه. وقتی چستر برمیگرده خونه پدر و مادرش متوجه کلی خون روی شلوار چستر میشن و ازش سوال میپرسن. چستر هم میگه که مجبور شده که یه شغال رو بکشه. ولی بعد از اینکه پلیس از چستر بازجویی میکنه چستر به تجاوزش به اون دختر بچه 8 ساله اعتراف میکنه. این گزارش چیزی نیست که بشه ازش به همین راحتی گذشت. الان برای دیوید این باور به وجود اومده که احتمالاً پدرش در مورد انگیزه چستر درست میگفته. سوال بعدیش اینه که این گزارش میتونه یه تصویر سیاه از مشکلات جنسی چستر تو نوجوانیش باشه که تو بزرگسالیش باعث این قتل شده؟ دیوید فعلا جوابی واسه این سوالا نداره، ولی دیگه مثل قبلم از بیگناهی چستر مطمئن نیست و چستر هم دیگه تو ذهنش اون آدم مهربون و معصوم نیست. اما هنوزم نمیتونه به طور قاطع واسه این نظریه که چستر قاتله اعتبار زیادی قائل باشه، چون حتی این سابقه مشکوک نمیتونه از چستر قاتل بساز و اون قتلا رو بندازه گردنش. اونم فقط به این دلیل که شواهد موجود علیه چستر تو صحنه جرم اصلا کافی و منطقی نیستن. از اون طرف اما وکلای چستر دارن با قدرت به کار و تلاششون ادامه میدن. اندی صحبت با خانم ساندرا بلندو گذاشته تو برنامه کاریش. باش تماس میگیره و ازش میپرسه که میتونه صداشو ضبط کنه. اونم اوکی میده و سوالا شروع میشه. اندی از ساندرا میپرسه که استنلی تاکر دقیقاً به شما چی گفته بود؟ ساندرا میگه اون گفت که چستر تو این قتلا دخیل نبوده. گفت که خودشو جورج اسپیروس تو این قتل رو نقش داشتن ولی چستر نه. اندی با تعجب میپرسه که این جمله دوم واقعا به شما گفت؟ ساندرا تایید میکنه و میگه آره گفت. ساندرا میگه یادم میاد که استنلی گفت پلیسا اون روزی که ماشینشو توقیف کردن بهش گفته بودن که صندوقو بزنه بالا چون میخواستن که صندوق عقب ماشین رو بررسی کنن. این اتفاق هم افتاده و پلیس اون شب همه مدل شواهد مرتبط به قطرا رو از صندوق عقب ماشین استنلی پیدا کرده بوده. اندی بعد از اینکه این مکالمه تموم میشه چند بار دیگه هم به این مکالمه گوش میکنه و هر چی بیشتر گوشش میده بازم دلیلی نمیبینه که ساندرا که الان خیلی هم پیر و کم توان شده میخواد در این مورد دروغی بگه. از نظر اندی داستان ساندرا کاملا باورپذیره. بیایید یه بار دیگه اما این دفعه از دیدگاه اندی بریم سراغ شواهد. خیلی از مواقع یه چیز بی اهمیت وجود داره که توش کلید حل ماجراست. سوالات بی جواب تو این پرونده زیاده. مثلا هیچ توضیحی واسه پیدا نشدن انگشت خانم مورفی یا سوراخ دستکشش وجود نداره. نوک انگشت اشاره خانم مورفی بعد از کشته شدنش قطع شده بود. کی این کار کرده بوده؟ از نظر اندی قاتل یا قاتلین کسایی بودن که قطعا تو لوش کار میکردن، توی شکی نداره. از اونجایی هم که اندی وکیل چستره پس از نظر اندی قطعا چستر قاتل نیست. اندی فکر میکنه که جورج اسپیروز نچندان خوشنام که خودکشیش هم شدیدن شک و شبهه نسبت به بیگناه بودنش رو زیاد کرده به کمک یه نفر دیگه از همون لوژ تو این قتل دخیل بودن، چون قطع کردن انگشت بیشتر شبیه روانی بازی های جورجه. از نظر ساندرا هم محرک جورج، یا بهتر اینجوری بگیم همکار جورج تو این قتلا، قطعا استنلی تاکره. این پرونده مشکل زیاد داره. یکی از مشکلای این پرونده اینجاست که هیچ بخشی از این مدارک در نهایت به یه آدم عادی منتهی نمیشه. همه این افراد که پاشون تو پیدا شدن هر کدوم از این مدارک وسطه به یه نحوی عجیب غریبن. تا جایی که وقتی میان صحت یه مدرکی رو با ارائه دهندش بسنجن میبینن که یه جای کار میلنگه. نوه هارلم وارن که اون نقشه راهنمای مربوط به متهم کردن چستر رو واسه یکی از اعضای کمیته آزادی چستر یعنی دیو مارش فرستاده بودم، رفتارش یه طوریه که کم عجیب نیست و این ذهنیت رو به وجود میاره که انگار شدیداً دوست داره که جلب توجه بکنه و توی این ماجرا دیده بشه. اوجش هم جاییه که میخواد تو نقش مدیوم روح هارلن وارن بابا بزرگشو که الان فوت کرده احضار کنه و ازش بپرسه که قاتل واقعی کیه، که نتیجه این فرایند عجیب احضار روحش هم به اینجا منتهی میشه که جورج اسپیروز این کارو کرده. ببینید وقتی توی پرونده‌ای شواهد فیزیکی نباشه و پایه اصلی محکومیت اعترافات متهم باشه، نتیجهش میشه همین بلبشویی که الان بعد از گذشت 60 سال هنوزم ادامه داره. دیوید میگه من به عنوان فیلمساز باید حرفای همه رو میشنیدم، ولی خب باید درست و غلطش هم بعد از شنیدن و تحلیلشون مطمئن میشدم. از نظر من یه سری ها بودن که حرفاشون هیچ پایه و اساسی نداشت و فقط میخواستن تو دید و جلوی دوربین باشن و سوار موج پرونده چستر ویگر بشن و خودشونو مطرح کنن. از نظر دیو مارش عضو کمیته آزادی چستر ویگر، نوع شکنجه و زخمای روی بازوی یکی از جنازه ها از یه مدل شکنجه چینی الگو گرفته شده بود. یه شکنجه چینی که معروف به مرگ با هزار بریدگیه. شخصی که در مورد این تکنیک میدونسته از نظر دیو مارش کسی نبوده جز جورج اسپیروز. منطقش هم اینه که چون جورج قبلا تو CIA بوده پس آموزش‌های لازم و واسه همچین مدل جنایت‌های دیده بوده. یا نظریه دیگه‌ای که مطرح می‌کنه اینه که استارگراک محلی بوده واسه عیاشی‌های جنسی آدمای گردن کلوف مثل نظامیای رده بالا و فرماندارا و قاضیای فاسد. ماش میگه در طول تاریخ استارگراک اسم بعضی از سناتورام دیده میشه که پاشون به اینجا باز شد و حرفایی هم پشت سرشون هست که مردم خیلی دوست ندارن در موردش صحبت کنن. اما از نظر دیوید راکولیا، دیو ماش عضو کمیته آزادی چستر ویگر، یکی از اون کساییه که حرفاش فاقد اعتبار لازم و جوگیر شده. از نظر دیوید اون تئوریایی رو مطرح میکنه که نه خیلی مستند و نه خیلی به حل این پرونده کمک میکنه. از نظر استات و یکی دو نفر دیگه هم ماش آدم درست درمونی نیست و حتی بعضی ها اعتقاد دارن آدم خطرناکیه. از نظر این چند نفر ماهیت دیو ماش مثبت نیست و نباید خیلی بهش بها داده بشه. حتی از نظر خانواده چستر هم اعضای این کمیته بیشتر از این که به آزادی چستر کمک کنن با حاشیه‌هاشون کار آزادی چستر رو سخت‌تر می‌کنن و به ادامه روند صحیح پرونده آسیب می‌رسونن. دیدرا فاکس و باب پیترم که از اعضای کمیته آزادی چسترم میگن که دیو مارش تمام نیت خیر اونا رو واسه حل این پرونده نابود کرده. دیوید راکولیا میگه که مجموعه تلاشا و بررسیام باعث شده به این نتیجه برسم که نه مثل پدرم معتقدم که چستر گناهکاره، نه اعتقاد دارم که به طور کامل و 100% بیگناهه. به خاطر همین تصمیم گرفتم مصاحبه‌ای که با چستر داشتم و یه بار دیگه بررسی کنم. اولین باری که تو سال 2005 با چستر مصاحبه کردم عصبانی شده بودم. به نظر می اومد که اعترافی که از چستر گرفته بودن به زور گرفته شده بود و این منو عصبانی میکرد. چستر میگفت شکنجه ها به حدی بود که اگه اعتراف نمی کردم احتمالا همون شب مرده بودم. آنتونی راکولیام در جواب این ادعای چستر تو مصاحبه با دیوید میگه که اگه همچین چیزی بوده چرا بعد از اینکه اعترافشو پس گرفت و تو حاشیه امنیت بود و دست پلیسا دیگه بهش نمیرسید هیچی در مورد شکنجه ها نه خودش و نه وکیلش نگفتن. حتی پدر و مادرش هم بعد از اینکه ازشون سوال شد گفتن که پسرشون سالم و هوشیار بود و به نظر اونا اعترافش بدون فشار و شکنجه حداقل جسمی بوده، چون شکنجه روانی که حداقل یکی دوبارش ثابت شده بود دیگه. به هر حال باور این موضوع که همه ارکان پرونده از پلیسا، شاهدین، قضات، خبرنگارا و هیئت منصفه همه تلاشای سازمان یافته‌ای واسه گناهکار جلوه دادن چستر کرده باشن هم خیلی قابل پذیرش نیست و منطقی به نظر نمیرسه. اینکه اشتباه کرده باشن بله ممکنه، ولی این مدل سازماندهی یکم بعید و بدبینانه است. چستر میگه من در مورد این شکنجه های پلیس به مکنامارا وکیلم همه چی رو گفته بودم، ولی اون گفت بیخیال شو، پلیس زیر بار شکنجه نمیره. به همین خاطر بود که منم تو جلسه دادرسی چیزی از شکنجه ها نگفتم. اظهاراتی که البته دیوید میگه غیر ممکنه که درست باشه. دیوید میگه مکنامارا نسبت به اتفاقای خیلی ملوتر از این تو پرونده اقدامات تهاجمی و سختگیرانه زیادی انجام داده بود. چطور ممکن بود از همچین چیزی اونم تو پرونده‌ای که پایه محکومیتش روی اعتراف بوده به راحتی بگذره؟ اندی وکیلش ولی باور داره که چستر شکنجه شده، اما جدا از این موضوع فکر میکنه تهدید به مرگی که دامت کرده بود و همه تکنیکای روانی بازجویی که از اون موقع حتی تا الانم تو اتاقای بازجویی مرسوم و ادامه داره میتونسته باعث شده باشه که چستر تسلیم بشه و به چیزی اعتراف کنه که انجامش نداده بوده. دیوید راکولیا اما میگه چستر تو مصاحبه یه رو و تو نامه‌هاش یه روی دیگه‌ش رو بهم نشون داد، تا به این نتیجه برسم که صرف نظر از این که چستر گناهکاره یا بیگناه، این توانایی رو داره که بخواد با اضافه کردن یه سری موارد جدید خود ساخته، اونم تو دوره‌ای که خیلی از کسایی که تو پرونده دخیل بودن و میتونستن حرف برای گفتن داشته باشن مردن، رنگ و لعاب جدیدی به پرونده بده و خودشو تبرئه کنه. دیوید وارد منطقه اوگلزبی، منطقه زندگی خانوادگی چستر ویگر میشه تا خونه خانواده چستر رو از نزدیک ببینه و محله رو بررسی کنه و یه سری هم به آرایشگاهی بزنه که چستر مدعی موقع وقوع جنایت‌ها با استنلی تاکر توش داشتن موهاشون رو اصلاح می‌کردن. حتی این ادعای چستر هم بعد از بررسی دقیق‌تر دیوید مثل قبل دیگه محکم به نظر نمیاد. این ادعای چستر تو سال 2003 واسه اولین بار مطرح شده، در حالی که چستر میگه اینو همون موقع هم به مامورین قانون گفته بوده. حالا دیوید اومده تا این ادعای چستر رو بررسی کنه. دیوید به اسنادی دست پیدا میکنه که مربوط میشه به اولین باری که پلیس با چستر صحبت کرده. چستر تو اون اظهاراتش گفته بود که من کارم رو حدود 2:45 دقیقه یا 3 بعد از ظهر تموم کردم، بعدش رفتم زیر زمین و واسه دخترم نامه نوشتم. تو این اظهاراتش هیچ اشاره‌ای به آرشگاه و استنلی تاکر دیده نمیشه. دیوید میگه من فکر میکنم چستر در مورد یه سری چیزای مهم تو مصاحبه با من راستش رو نگفته، چیزایی که اگه در موردشون دروغ گفته باشه هیچ بعید نیست که بیگناهیشو کاملا زیر سوال ببره. دونا کلی وکیل سابق چستر روی داستان آرایشگاه خیلی مصر بود، ولی الان به نظر دیوید داستان آرایشگاه احتمالاً بعدن به ذهن چستر رسیده بوده. در مورد سوگندنامه بن فرانکلین صاحب آرایشگاه هم این شبهه وجود داره که به دلیل سن بالایی که داشته شاید اصلا نمیدونسته چی رو داره امضا میکنه و شاید تیم وکلای چستر با ظرافت خاصی که معمولا وکلا به خرج میدن این امضا رو ازش گرفته باشن. اینجوری شاید یه واقعیت جایگزین بتونه به واقعیت اصلی اونم بعد از چندین سال تبدیل بشه و باورپذیر جلوه بکنه. دیوید میگه تناقض‌گویی تو چستر شدیداً به چشم میخوره. مثلا تو مصاحبه سال 2005 میگه من زخمی روی صورتم نداشتم، فقط یه بریدگی کنار گوشم بود که با تیغ موقعی که داشتم صورتم رو اصلاح میکردم ایجاد شده بود. ولی چند سال بعد تو سال 2021 میگه موقع تراشیدن ریشاش یه بخش از صورتش و یه قسمتی تقریبا نزدیک لبش زخم شده بود که در حقیقت به وسیله آرایشگرش ایجاد شده بود. از نظر دیوید دروغگو کم حافظه است و اصلا بعید نیست این صحبت‌های متناقض چستر به خاطر دروغگویش باشه. چستر تو هر مصاحبه یه بخشی از صحبت‌های قبلیشو یا نقض می‌کنه یا تغییر میده. مثلا تو اعترافاتش گفته بود هواپیمای قرمز و سفید رو تو استار دراک دیده. تو مصاحبه سال 2005ش گفته بود که اون هواپیما رو تو اوگلزبی دیده بود نه استار دراک. تو سال 2021 هم دقیقاً فضا مثل افراد درگیر تو پرونده دو قطبیه. یه عده معتقدن چستر بیگناهه، یه عده شدیداً به برعکسش اعتقاد دارن. از نظر دیوید اما گذشت زمان تو این پرونده بدترین اتفاق واسه روشن شدن ماجرا و فهمیدن حقیقته، چون حالا همونطور که ابتدای قسمت سومم گفتم از اون دوئل دو نفره آنتونیو راکولیام حذف شد و آدمای زیادی باقی نموندن. الان چستر با یه سری آدم مسن دیگه که صحت اظهاراتشون به صورت قطعی مشخص نیست باقی موندن که رسیدن به حقیقت رو سخت‌تر از قبل میکنه. الان هارلن وارن و آنتونیو راکولیان فوت کردن و تنها کسی که باقی مونده چستر ویگره. بیایید یه بار دیگه واسه آخرین بار برگردیم سال 1960. بیل جانسن به عنوان یه چهره جدید به پرونده اضافه میشه. از نظر دیوید حرفای بیل که بعداً به عنوان مأمور ویژه FBI قاضی هم خدمت میکنه کلید این پرونده کوره و این کلافو از سردرگمی در میاره. بیل میگه رئیس پلیس ایالتی بهم گفت که میخوام تو هم روی این پرونده قتل استاربراک کار کنی، چون هنوز از نظر اون بمبستایی تو پرونده وجود داشت که حل نشده بود. چند تا مظنون داشتیم ولی هیچ چیز قطعی در موردشون وجود نداشت. کارم سخت بود، از اول باید کارو شروع میکردم. چیزی که از همون اول به نظرم اومد این بود که جزئیات ذکر شده تو اعترافات معنی خاصی نداشتن و منطقی نبودن. فاصله زیادی از محل وقوع جرم تا اقامتگاه زمستونی وجود داشت. خانم اوتینگ مشکل حاد دیسک کمر داشت که راه رفتن و تو مسیر ناهموار واسش تقریبا غیر ممکن می‌کرده. ولی اگه ورودی غربی محل وارد شدنشون می بود مسیر خیلی راحت‌تر و صاف‌تر بود. به نظر بیل جانسن یه نفر با ماشین اونا رو برده ورودی غربی تا راحت تر بتونن از اون مسیر صاف برن دره سن لوئیس. بیل اعتقاد داره که جورج اسپیروز راست میگفته که اون زنا رو تو جایی که بهش ایستگاه اصلی آبجو میگن دیده و یکم بعدش هم دیده که دو نفر باهاشون صحبت کردن و بعدم سوارشون کرده بودن و رفته بودن. یه ساعت بعدم یه شاهد یه ماشین مشکی رنگ رو تو پارکینگ ورودی غربی دیده بوده. اون شاهد عینی گفته بود که دو تا مرد که یکیشون کاپشن چرمی تنش بود و پشت ماشین تو شرایطی که صندوق ماشین بالا زده شده بود دیده بوده، بعدتر هم دیده بوده که یکی از مردا داشته آب میریخته رو دست اون یکی و گویا اون مرد به ظاهر داشته به کمک این یکی دستشو میشست و پاک میکرده. صاحب اون ماشین مشکی هم که به احتمال خیلی زیاد استنلی تاکر بوده که یه کادیلاک مشکی داشته. جانسن معتقده که استنلی بوده که اون زنا رو با ماشین رسونده بوده و ورودی غربی رو برای ادامه مسیرشون بهشون معرفی کرده. به همین دلیله که استنلی تاکر و چستر ویگر هر دوشون از مظنونای اصلی این پرونده بودن. وارنم که میبینه گیر انداختن تاکر سخت‌تر از چستره، همه ماجرا رو میندازه گردن چستر و پرونده رو با محوریت گناهکار بودن چستر آماده میکنه. از نظر بیل جانسن اینکه استنلی تاکرم با چستر به دره رفت و توی این ماجرا دخیل بوده رو فقط چستر میتونه جواب بده. البته این سوال و چند تا سوال مهم دیگه بعدن تو مصاحبه سال 2021 از چستر پرسیده میشه. سوالا ایناست: آقای ویگر، میشه بهمون بگید که استنلی چطور آدمی بود؟ آدم خوبی بود، آزاری واسه کسی نداشت. آقای ویگر، یه نامه هست که شما واسه پدرتون تو 13 دسامبر 1960 نوشتید. دیوید راکولیا یه چیزایی در مورد این پیدا کرده. نظرتون چیه؟ بذارید قبل از اینکه چستر جواب بده من جریان نامه رو بهتون بگم. نامه فوق‌العاده مرموزه. چستر وقتی منتظر محاکمه بوده این نامه رو واسه پدرش نوشته. چستر نوشته بود که پدر عزیزم، نمیدونم اینو چطور بهت بگم، ولی گاهی نباید خیلی چیزا رو بگید. اگه بگید من کارم تمومه و منو روی صندلی الکتریکی میبینی. در مورد اینکه چه کسی این زنا رو کشته فقط من میتونم به شما بگم، اما فقط اینو بدونید که من تنها نبودم. خودت میدونی که من به تو جز حقیقت چیزی نمیگم. میدونی که زندگی تو، زندگی مادر، زندگی جوان و زندگی بچه‌ها واسه من خیلی مهمه. جوان همسر چستره. از این نامه اینجوری برمیاد که چستر میخواد بگه که اون این قتلا رو انجام نداده، ولی میدونه کار کیه که اگه بهش اشاره کنه جون خانوادش به خطر میفته، که طبیعتاً هیچ کس همچین چیزی رو نمیخواد. حالا جواب چستر که البته از زبون وکیلش گفته میشه در مورد این نامه اینه که چستر تو این نامه به پدرش میخواسته بگه که دو تا راه بیشتر نداره. یکی این که تو دادگاه مبارزه کنه که این ممکنه باعث به خطر افتادن جون خانوادش بشه، یا این که با این اعتراف زندگی رو به خانوادش هدیه بده تا بلایی سر هیچ کدومشون نیاد. این که مادرش هم بهش میگه اعتراف کنه اونم اعتراف میکنه، روی همین حساب اتفاق افتاده و حالا یکم منطقی تر به نظر میاد. وکیلش ازش میپرسه که چستر، تو از کس دیگه تو این قتل رو محافظت کردی؟ تو جرم کس دیگه یا گردن گرفتی؟ چستر خیلی سریع جواب میده نه، همچین چیزی درست نیست. بعد از این سوال در مورد نامه، چستر میخواد که بذارن یکم استراحت کنه تا بعد ادامه بدن. اینجاست که دیوید مطمئن میشه سوال اصلی همین سوالو چستر هم نمیخواد جوابشو بده. پس ادامه مصاحبه با چستر دیگه جوابای به درد بخوری براشون قرار نیست داشته باشه. دیوید میگه از حالتای صورت چستر مطمئن شدم که داره یه چیزیو در این مورد حتی الانم مخفی میکنه. با توجه به سن و رفتاری که داره شاید هیچ وقت واقعیت در مورد این جنایت مشخص نشه. چستر تو نامه قشنگ اشاره میکنه که من تنها نیستم. یعنی میشه اینجوری برداشت کرد که چستر تو جنایت‌ها کاملا نقش داشته ولی تنها نبوده و قطعا میدونه که نفر یا نفرات دیگه کیا بودن، ولی چیزی در این مورد نمیگه و اینجوری که از رفتارش برمیاد نخواهدم گفت. بنابراین همونطور که گفتم دیوید مصاحبهشو با اندی ادامه میده، چون فکر میکنه چستر خیلی پیرتر و حتی یه دنده تر از اونیه که بتونه یا بخواد به سوالات جواب بده. در واقع دیگه انگیزه ای واسه جواب دادن به سوالات نداره. دیوید مصاحبه رو با اندی وکیل چستر ادامه میده و از اندی میپرسه که نظر اون در مورد اظهارات چستر چیه. اندی میگه نمیشه به قطع گفت که چستر در مورد شکنجه های زمان بازجویی راست میگه یا نه، چون مواردی از تناقض‌گویی و دروغ از طرف چستر وجود داشته، اما صحنه جرم با اعترافات چستر همخونی نداره و این نشون دهنده اینه که به احتمال 99% چستر کسی نیست که اون قتل رو انجام داده. اما اینکه چه چیزی از قتل میدونه که ما نمیدونیم مهمترین معمای این پرونده است که منم مثل شما جوابی براش ندارم. چیز جالب و باور نکردنی این که از این چند سال مشخصه اینه که این حجم باور نکردنی از اطلاعات جدید از جنایت 60 سال پیش به دست اومده، اما بازم کمکی به این که چه اتفاقی دقیقا اون شب افتاده نمی کنه. تنها شاهد اصلی این ماجرا تصمیم گرفته که هیچ چیز جدیدی در مورد اون شب نگه تا داستان همینجا متوقف بشه. تنها راه رسیدن به واقعیت اینه که اندی هیل درخواست دسترسی به شواهد فیزیکی و واسه بررسی دی ان ای چستر ارائه بده. اینجوری شاید حداقل تکلیف قاتل بودن یا نبودن چستر یا همدست داشتن یا نداشتنش حداقل مشخص بشه. اندی هیل وکیل چستر البته به خواست خانواده چستر این کار رو میخواد انجام بده و هدفشون هم اینه که تا قبل از مرگ چستر این لکه ننگ از اسم چستر و خانواده ویگر پاک بشه. اگه چستر پیروز بشه و بیگناه شناخته بشه دادگاه شهر لاسال مبلغ 100 میلیون دلار غرامت واسه این 60 سال حبس تعیین میکنه. در نهایت درخواست دسترسی به شواهد پرونده از طرف وکیل چستر ویگر ارائه میشه و دادگاه هم تو اواخر سال 2021 حکم خودشو در خصوص این درخواست صادر میکنه. بر اساس حکم دادگاه اجازه استفاده از شواهد برای انجام آزمایشات دی ان ای واسه وکیل چستر صادر میشه. این یه پیروزی مهم تو پرونده و یه شانس بزرگ واسه فهمیدن حقیقت ماجراست. چستر هم البته در نهایت با حکم کمیته آزادی مشروط آزاد میشه. البته اثبات بیگناهی چستر باعث آزادیش نیست، اشتباه نکنید. بیگناهی چستر چیزیه که اندی هیل مسئولیت اثباتشو با حکم دادگاه و به کمک آزمایشات دی ان ای از شواهد بجامونده از صحنه جرم 62 سال پیش به عهده داره. چیزی که احتمالاً بعد از بررسیایی که تو سال 2022 قرار انجام بشه مشخص میشه. اما تا قبل از اون مهمترین اتفاق آزادی چستر و برگشتنش به آغوش خانواده‌اش و خواهرش و فرزندانش و خواهرزاده‌هاش که فعلا رقم خورده. ببینید، در این که چستر تو بعضی از موارد گناهکاره یا حداقل بیگناهیش ثابت نشده، مثل بعضی از پرونده های تجاوزی که علیهش مطرح، شکی نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که ابهام همیشه تو تمام جرائمش پررنگ به چشم میخوره و اصلا نمیشه در مورد هیچ کدوم از جرائمش محکم اظهار نظر کرد. ولی چیزی که در مورد همه ارکان این داستان میشه از مستند دیوید راکولیا فهمید اینه که نه پدرش آنتونی، نه هارلن وارن، نه دامتو هس، نه شریف یوتسی، نه اعضای کمیته آزادی چستر، نه حتی شاهدین پرونده از قدیم تا به امروز، هیچ کدومشون نه فرشته بودن نه شیطان، هیچ کدومشون اون علیه السلامی که خودشون میخواستن بگن هستن نبودن. از این شرایط میشه به این نتیجه رسید که قضاوت در زمان نبودن شواهد محکم سخت یا شاید غیر ممکن ترین کار انسان بوده و خواهد بود. پس تا داستان بعدی و روایت یه ماجرای جذاب دیگه قضاوت نکنید و مراقب خودتون باشید. فعلا خدا نگهدار.
I'm here to protect the story. That's the only reason I'm sitting here. I stand for the prosecution. I stand for the truth. And I know that sounds pretty noble, but that's just what I am right now. And I'll protect this story until my last breath.
When it comes to true crime, everyone wants to be part of solving something. Decade after decade, generation after generation, it snowballed out of control. Let's face it, this is a collateral damage story. I feel for the families. They're going to have to hear this story again. Be emotionally brought back to all of this trauma. Okay, bud. I wish my father was alive to talk to him about this. You know, I know deep down he supported what we were doing. We're getting everything out on the table. What is fact? What is fiction? That somebody really looked into this case.
Devil or angel, can't make up my mind which one you are. I like to wake up and find devil or angel, dear, whichever you are. I miss you, I miss you, I miss you. Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I'll go out of my mind. Devil or angel, dear, whichever you are, I love you, I love you.